اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 8 ماه جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرهای این ساعت. وزیر داخلی پاکستان گفته است که روابط میان افغانستان و پاکستان زمان بهبود می‌یابد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و رای طاهر هماهنگ کننده اداره مبارزه با تروریسم این کشور یکشنبه 26 ماه می در نشست خبری مشترک در لاهور بدون نام بردن از کشور خاصی سازمان‌های استخباراتی برخی از کشورها را به همکاری در سازماندهی این حمله متهم کردند. قوی گروه تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را در قبال حمله بر انجینیران چینی در ایالت خیبر پختونخوا مسئول دانسته و یک بار دیگر ادعا کرد که آن حمله در داخل افغانستان طراحی شده بود. وی گفت پاکستان این موضوع را با حکومت موقت افغانستان در میان گذاشته و اصرار دارد که آنها، یعنی حکومت طالبان، علیه گروه های تروریستی در این کشور اقدام کنند، اما هنوز نتایج خوبی نگرفتند. با تاریخ 26 ماه مارچ 2024 5 انجینیر چینی و یک راننده پاکستانی آنها در حمله انتحاری با موتر حاملشان در ساحه بشام در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان پس از این حمله گفتند که موتر استفاده شده در این حمله از افغانستان به این منطقه آورده شده است. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده و استفاده از خاک افغانستان در این حمله را به شدت تکذیب کرده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه با پوتین گزارش دادند که میتوان گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه حذف کرد. خبرگزاری تاس روسیه دیروز دوشنبه 27 ماه می در پیوند به حذف طالبان از این فهرست از قول کابلوف نگاشت این کار باید انجام شود، بدون آن پیش از وقت خواهد بود که در مورد به رسمیت شناختن طالبان صحبت شود. بنابر این کار در این زمینه جریان دارد. تمام ملاحظات به رهبری ارشد روسیه گزارش داده شده است. ما منتظر تصمیم رهبری هستیم. با این حال نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته است که برخی از مشکلات وجود دارد که باید بر آن فائق آمد، اما از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرد. کابلوف هفته گذشته نیز گفته بود که طالبان دیگر دشمن روسیه نیستند، اما به گفته وی هنوز هم محدودیت‌های مشخص سیاسی میان مسکو و طالبان پابرجاست. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مهاجمان مسلح 5 نظامی پاکستانی را کشتند. مقامات امنیتی پاکستان می گویند 5 سرباز پاکستانی و 5 مهاجم مسلح در درگیری در مربوطات ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شدند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا از شهر پشاور پاکستان می شنوید.
حمله در منطقه تیرای ولسوالی خیبر ایالت خیبر پختونخوا توسط گروه مسلح بر یک پاسگاه امنیتی اردوی پاکستان صورت گرفته که در نتیجه آن 5 اسکر کشته شده و 6 تن زخم برداشته. در همین حمله 5 حمله کننده هم کشته شده و تا کنون اردوی پاکستان در این رابطه به گونه رسمی چیز نگفته، اما گروه تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی و یک گروه دیگر که لشکر اسلام نامیده می شود مسئولیت این حمله را قبول کرده و گفته که این حمله را انجام داده. باید بگم که این حمله پس از یک عملیات نظامی است که دیروز در منطقه حسنخیل پشاور علیه تروریستان صورت گرفته بود و در نتیجه آن یک افسر اردوی پاکستان و 2 اسکر کشته شده بود و 5 تنروان هم کشته شده.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. روسیه در ازبکستان دستگاه تولید برق هسته‌ای می‌سازد. رئیس جمهور ازبکستان می‌گوید روسیه یک دستگاه کوچک تولید برق هسته‌ای را در این کشور اعمار می‌کند. شوکت میرزیایف دیروز 27 ماه می در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساخت این دستگاه را اعلام کرد که در نوع خود نخستین دستگاه تولید برق هسته‌ای در آسیای مرکزی خواهد بود. اگر این طرح تطبیق شود توانایی روسیه را در بخش محصولات با تکنولوژی بلند و یک بازار جدید در آسیا در زمان بنمایش خواهد گذاشت که غرب با وضع تعزیرات بر این کشور فشارها را افزایش داده است. میرزیایف افزود تاشکند همچنان به خرید نفت و گاز بیشتر از روسیه علاقه‌مند است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز 27 مایه می گفت کشورش برای حساب ده قرار دادن صدر اعظم اسرائیل هر کار ممکن را انجام خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه این واکنش شدید را در مورد حملات مرگبار هوایی اسرائیل بر یک کمپ بیجا شدگان فلسطینی در رفح که در آن به گفته مقامات فلسطینی 45 تن کشته شده اند بیان کرد. اردوغان گفت برای حساب ده قرار دادن این وحشی ها و قاتلان که هیچ ربطی با انسانیت ندارند هر آنچه ممکن است انجام خواهیم داد. پس از حمله هوایی اسرائیل بر شهر جنوبی رفح، اداره ملل متحد برای مهاجران فلسطینی وضعیت در غزه را جهنم روی زمین خواند که در پی آن این اداره ملل متحد گفت که حملات بیشتر بر خانواده های پناهجو وحشتناک است. اداره ملل متحد برای مهاجران فلسطینی همچنان گفته است که از کشته و زخمی شدن زنان و کودکان در حملات تازه اسرائیل گزارش شده است. در همین حال اردوی اسرائیل گفت گزارش ها در مورد این که گویا در یک حمله روز گذشته اسرائیل که در آن دو مقام ارشد حماس کشته شدند سبب آتش سوزی و تلفات غیر نظامیان شده است تحقیقات می کند. عربستان سعودی پس از 12 سال برای نخستین بار سفیر خود را در سوریه مقرر کرد. عربستان سعودی یکشنبه 26 مایه می پس از گذشت 12 سال از تقرار نخستین سفیرش در سوریه خبر داد. روابط میان ریاض و دمشق در سال 2012 قطع شد. تقرار سفیر عربستان در سوریه نشان دهنده گرم شدن روابط ریاض و دمشق از زمان پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که فیصل المجفل به عنوان نخستین سفیر دولت شاهی عربستان در سوریه مقرر شده است. اما رسانه‌ها و مقامات سوریه بلافاصله در مورد تقرر سفیر عربستان سعودی در دمشق تبصره نکردند. پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود و عادی سازی روابط با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میباشد و تلفات ناشی از طوفان در ایالات متحده به 19 تن رسید. مقام‌های آمریکایی گفتند که تلفات ناشی از طوفان اخیر در جنوب ایالات متحده آمریکا تا صبح دیروز دوشنبه 27 مایه می با کم از کم 19 تن رسیده و صدها ساختمان در 4 ایالت به شدت طوفان زده خسارت دیده است. مقام‌های ایالتی از کشته شدن 8 تن در آرکانسا، 7 تن در تگزاس و 2 تن در کنتاکی و 2 تن دیگر در اوکلاهاما در اثر طوفان‌های اخیر خبر دادند. اداره هواشناسی ایالات متحده آمریکا پیش بینی کرده است که وخامت اوضاع جوی ادامه داشته و به ایالت‌های جورجیا، کارولینای جنوبی، اوهایو و تنسی هشدار طوفان توأم با ژاله و باد شدید صادر شده است. ایالت کنتاکی روز دوشنبه حالت اضطراری را اعلام کرد. 2 نفر در این ایالت پس از آن جان باختند که درختان در اثر وزش بادهای شدید از جا کنده شده و بر خانه‌های این 2 فرد فرود آمد. مقام‌های ادارات مبارزه با حوادث در تگزاس و اوکلاهاما گفتند که در اثر طوفان‌های شدیدی که در روز گذشته بخش‌های زیادی این 2 ایالت را آماج بادهای قوی و بارندگی شدید قرار داده نزدیک به 100 تن زخمی شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا حین سخنرانی روز شنبه‌اش در گرد همایی حامیان حزب آزادی‌خواه آمریکا با انتقاد شدید روبرو شد. رقیب انتخاباتی ترامپ رئیس جمهور جو بایدن در سخنرانی‌های آخر هفته اش بین فارغان نظامی از آنان خواست تا محافظان دموکراسی آمریکایی باشند. گزارش ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای آمریکا را از جیلا نوری میشنوید.
دونالد ترامپ برخلاف همایش‌های انتخاباتی طرفدارانش روز شنبه در همایش ملی حزب آزادی‌خواه آمریکا با استقبال مواجه نشد. او زمانی که از یک مقاله نوشته شده توسط دیروی مرداک تحلیلگر سیاسی در سخنرانی اش یاد کرد با صداهای عجیب شوخی کننده هزار روبرو شد.
دیروی نوشته است که ترامپ در همایش ملی حزب آزادی‌خواه و روز شنبه سخنرانی می‌کند. حزب آزادی‌خواه باید ترامپ را نامزد انتخابات ریاست جمهوری بسازد. خوب است. فقط اگر بخواهید پیروز شوید، این کار را می‌کنید. ممکن شما نمی‌خواهید که برنده شوید.
شرکت کنندگان زمانی که ترامپ اولویت‌های برنامه کاری خود را در صورت برنده شدن در انتخابات برای آنان برشمرد کف زدند.
در بخش آموزش ما بودجه فدرال را بالای هر مکتبی که تئوری های مارکسیستی و کمونیستی و نژاد و جنسیت را به اطفال ما تدریس می کنند قطع می کنیم. ما مردان را از ورزش زنان دور نگه می داریم. من به مکتب که قاعده پوشیدن ماسک یا واکسین اجباری داشته باشد یک قران نمی دهم.
رئیس جمهور بایدن که برای انتخاب مجدد تلاش می کند، خطاب به جمعیت متفاوت یعنی نظامیان که تازه از اکادمی حربی وست‌پوینت در شهر نیویورک فارغ شده بودند سخنرانی کرد.
در تاریخ زمانی نبوده است که ما از نیروهای نظامی نخواسته باشیم که کارهای متفاوت را در جاهای مختلف در سراسر جهان همزمان انجام دهند.
فارغ التحصیلان نظامی با نقل قول که به ارزش ها محکم بمانید، آنچه در دانشگاه نظامی وست‌پوینت تدریس می شود بیشتر تشویق شدند.
نظریات به مدافعان نیاز دارند تا آن را به واقعیت مبدل سازند. شما فارغان امسال مدافعان آزادی ها هستید. برای آزادی، قهرمان های آزادی، یعنی شما محافظان دموکراسی امریکایی هستید.
در روز یادبود از نظامیان امریکا، رئیس جمهور بایدن قرار است در مراسم خاص ادای احترام در مقبره ملی آرلینگتون در ویرجینیا شرکت کند. کمپاین ترامپ اعلامیه را منتشر ساخته است که در آن از نظامیان امریکایی یاد بود به عمل آمده است. کمپاین انتخاباتی او همچنان ائتلاف ترامپ با خانواده های اردو و نظامیان امریکا را اعلام کرد که شامل 175 امضا برای حمایت ترامپ در انتخابات 2024 می باشد. این هفته برای وکلای مدافع ترامپ یک هفته پرمشغله خواهد بود تا قضیه تادیه پول حق سکوت ترامپ را در محکمه جنایی در شهر نیویورک در برابر حیات منصفه 12 نفره در پشت دروازه های بسته محکمه پیشکش نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام ها در غزه می گویند که تلفات ناشی از یک حمله هوایی روز یکشنبه از سوی اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در شهر رفح با کم از کم 45 نفر افزایش یافته است. این حمله واکنش های جدی رهبران اروپایی را برانگیخته است. اردوی اسرائیل می گوید که تحقیقات در مورد حمله شب گذشته جریان دارد. شرح بیشتر در مورد آخرین تحولات غزه را سعید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
این فلسطینی ها به خاطر کشته شدن عزیزانشان سوگوارند. مقام های صحی در غزه می گویند که 45 نفر یکشنبه شب در نتیجه حملات اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند و ده ها نفر دیگر که اکثر آنان زنان و کودکانند زخم برداشتند.
اردو دروغگوست، اردوی اشغالگر دروغگوست. هیچ امنیتی در غزه وجود ندارد. هیچ امنیت برای یک کودک، برای یک مستنی یا زن وجود ندارد.
بر اساس گزارش ها حمله بر یک کمپ پناهجویان صورت گرفت. اسرائیل می گوید که نیروی هوایی آن با استفاده از تسلیحات دقیق و معلومات دقیق استخباراتی یک قرارگاه گروه حماس را در رفح هدف قرار داد.
جزئیات حادثه روز گذشته هنوز تحت پیگرد قرار دارد. ما متعهد به انجام تحقیقات همه جانبه هستیم.
اردوی اسرائیل می گوید که در این حمله رئیس دفتر حماس برای کرانه غربی رود اردن و یک مقام ارشد دیگر حماس کشته شدند. اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی حملات بر رفح را وحشتناک توصیف کرده است. عملیات نظامی اسرائیل در رفح در حال ادامه دارد که محکمه بین المللی عدالت هفته گذشته دستور توقف آن را صادر کرد. جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، می گوید تصمیم محکمه باید عملی شود.
ما نباید که تنها احترام خود را ابراز کنیم، بلکه خواستار تطبیق فیصله محکمه نیز شویم. متاسفانه چیزی را که ما در ساعات پس از این فیصله شاهد بوده ایم ادامه اقدام نظامی اسرائیل است. حماس نیز در برابر اسرائیل راکت پراگنی می کند. بنابراین هر دو طرف دستور محکمه را احترام نمی کنند.
قبل از این سرانوال محکمه بین المللی جرایم نیز رهبران اسرائیل و گروه حماس را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم کرد و از این محکمه خواست تا حکم بازداشت آنان را صادر کند. جنگ کنونی در غزه پس از حمله 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. در حمله حماس حدود 1200 نفر کشته شد و حداقل 250 نفر توسط این گروه به گروگان گرفته شد. در واکنش به آن حمله، اسرائیل حملات هوایی و زمینی علیه حماس در غزه را آغاز کرد که به گفته مقام های صحیح این باریکه تا کنون منجر به کشته شدن نزدیک به 36 هزار نفر شده است و حدود 80% جمعیت 2.2 میلیون نفری غزه را به جا کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک هیئت کنگرس ایالات متحده امریکا روز دوشنبه با رئیس جمهور جدید تایوان ملاقات کرد. این ملاقات که هدف آن حمایت از رئیس جمهور جدید بود، اندکی پس از اجرای مانورهای چین در اطراف جزیره تایوان در واکنش به سخنرانی رئیس جمهور جدید در مراسم تحلیف وی صورت گرفت. شرح بیشتر این گزارش را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
هیئت کنگرس امریکا شامل جمهوری خواهان و دموکرات ها بود و مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا رهبری آن را بر عهده داشت. مکال جمهوری خواه از ایالت تکساس سال گذشته پس از سفرش به تایوان در ماه اپریل توسط چین تحریم شد. لای چینگ تا رئیس جمهور جدید تایوان هنگام ملاقات با هیئت کنگرس گفت:
همه در اینجا یک نیروی مهم در دوستی با تایوان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هستند. امیدوارم با حمایت شما در آینده کنگرس ایالات متحده قانون را برای کمک به تایوان برای تقویت قابلیت‌های دفاع از خود و افزایش تبادلات و همکاری بین تایوان و ایالات متحده تصویب کند.
در همین حال مایک مکال در اشاره به حمایت دو حزبی کنگرس امریکا از تایوان چنین گفت:
ما به نمایندگی از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان اینجا هستیم تا نشان دهیم که کنگرس ایالات متحده بر اساس دو حزب از تایوان حمایت می کند. وقتی کنار هم می ایستیم قوی تر می شویم. ما در اینجا با عنوان جمهوری خواه یا دموکرات نیستیم، بلکه با عنوان امریکایی در حمایت قوی از این جزیره زیبا هستیم.
مکال همچنان به اتحاد دموکراسی ها اشاره کرده و گفت:
همه دموکراسی ها باید در کنار هم در برابر تجاوز و استبداد بایستند، چه پوتین در روسیه باشد، چه آیت الله در ایران، چه رئیس جمهور شی در چین. یک اتحاد نامقدس که صلح را در سراسر جهان از بین میبرد. پس از جنگ جهانی دوم آیا چنین خشونت آشکار و تهاجم را دیده ایم؟
اعضای دیگر جمهوری خواهان یانگ کیم از کالیفرنیا و جو ویلسن از کارولینای جنوبی و جیمی پنتا دموکرات از کالیفرنیا و کریسی هولهان از پنسیلوانیا بودند. این هیئت در طول اقامت خود در تایوان با رهبران ارشد تایوان و اعضای جامعه مدنی دیدار خواهند کرد تا در مورد روابط ایالات متحده و تایوان، امنیت منطقه‌ای، تجارت و سرمایه گذاری و سایر موضوعات مهم مورد علاقه دو جانبه گفتگو کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گفته یکی از وکلای مسئول لیلام زمین خصوصی در مجمع الجزایر سوالبار ناروی توسط مالک آن که با علاقمندی شدید خریداران چینی مواجه شده و به لیلام گذاشته می شود. چنین فروش احتمالاً به دلیل موقعیت استراتژیک سوالبار در قطب منجمد شمالی برای ناروی و ناتو دردسرهای جیوپولیتیک را به همراه خواهد داشت. هنری ویلکینز در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مجمع الجزایر سوالبارد در حدود 650 کیلومتری سرزمین اصلی ناروی در یک نقطه داغ جیوپولیتیکی در قطب شمال موقعیت دارد. به اساس یک معاهده بین‌المللی با مجمع الجزایر سوالبارد، یک ساختار قانونی غیرعادی داده شده است که مطابق به آن اکثر فعالیت‌های نظامی را در آن ممنوع می‌کند. اما در سالهای اخیر این امر مانع از دستیابی کشورها به طور خاص روسیه و ناروی از پیگیری اهداف استراتژیک آنها نشده است. اکنون چین ممکن است وارد این معامله شود، به این دلیل که در اوایل معامله یک مالک خصوصی زمین با وسعت 60 کیلومتر مربع را به قیمت 326 میلیون دلار در بازار عرضه کرد و یک وکیل مسئول فروش به نام پر کلینگستاد میگوید علاقه مشخصی از سوی خریداران چینی وجود دارد. اما تحلیلگران میگویند ناروی از فروش این زمین به یک خریدار چینی حمایت نمی کند. ناروی گفته است که این فروش نیازمند تایید آن است، اما کلینگستاد این موضوع را رد می کند.
This is not correct. 100% not correct. Got a legal opinion prior to some time ago also from a
100% درست نیست. ما یکی از بزرگترین شرکت های حقوقی در اسلو در این مورد نظر حقوقی داریم و کاملا واضح است.
وزیر تجارت، صنعت و ماهیگیری ناروی در بیانیه از طریق ایمیل به صدای آمریکا گفت ما با وکیل مسئول موافق نیستیم، همچنان هیچ جوازی برای شروع مذاکرات در مورد انتقال ملکیت بدون رضایت از وزارت تجارت، صنعت و ماهیگیری وجود ندارد. پرکینگستاد میگوید که در حال اجرای لیلام است. یکی از تحلیلگران به صدای امریکا گفت که چرا دولت ناروی ممکن است به دنبال مداخله در فروشان قطع زمین باشد. مارک لانتن استاد علوم سیاسی در پانتون ترومسوی قطب شمال ناروی است.
The Arctic itself is getting a lot more international attention because of security concerns. There is a lot of worry that
قطب شمال خود به دلیل نگرانی های امنیتی توجه بین المللی بیشتر را به خود جلب میکند. نگرانی های زیادی وجود دارد که قطب شمال شاهد مداخله زیاد بین روابط بدتر شده بین غرب و روسیه باشد. بنابراین زمان این امر کاملا متمایز است.
تحلیلگران میگویند چین علاقمند به قطب شمال برای دسترسی به منابع طبیعی دست نخورده، موقعیت نظامی سودمند و مسیرهای کشتیرانی تازه تأسیس شده است که توسط ذوب یخهای قطبی ایجاد شده است. مارک لانتن از پانتون قطب شمال ناروی میگوید
China has taken very great pains to stress that it has no military aims in the Arctic and
چین زحمات زیادی کشیده است تا تاکید کند که هیچ هدف نظامی در قطب شمال ندارد و حضور نظامی چین در قطب شمال بسیار سبک بوده است. تنها زمانی که چین در قطب شمال درگیر نظامی بوده است در زمان همکاری با روسیه می باشد.
برخی از کارشناسان اشاره کردند که زمین در حال فروش در سوالبورد به عنوان پارک ملی تعیین شده است. راندن یک واسطه برقی بروی آن احتمالاً غیر قانونی است. بنابراین هر گونه استفاده از زمین برای خریدار بالقوه فراتر از تحقیقات مشکل ساز خواهد بود. اما پرکینگستاد میگوید ذهن خریداران بر منافع بلند مدت مالکیت زمین متمرکز است.
They are looking at this in a long-term horizon to get a foothold in the Arctic.
آنها به این موضوع در یک افق بلند مدت نگاه میکنند تا جای پای در قطب شمال پیدا کنند و لزوماً به دنبال این نیستند که در آن بالا طی 5 سال، 10، 20 سال، شاید 30 سال، شاید هم 50 سال آینده چی کاری انجام بدهند. شاید 100 سال، زیرا تنها این فرصت است که شما برای به دست آوردن زمین در قطب شمال دارید.
اما پرکینگستاد گفت در نهایت زمین به بالاترین داوطلبی فروخته خواهد شد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و وزیر داخل پاکستان با لحن جدی از حکومت طالبان خواسته است تا حلقه رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان به شمول نورولی محسود رهبر این گروه را دستگیر و آنان را به پاکستان تحویل دهد. در رابطه با این تقاضای وزیر داخل پاکستان و تأثیر آن بر روابط میان پاکستان با طالبان، لینا روزبه گفت و شنیده با ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی دارد که اینک با هم مشنویم.
در حالی که باز هم در یک واقعه دیگه امروز تعدادی از نظامیان در پاکستان کشته شدند و گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه دیگه مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند و حال وزیر داخل پاکستان با لحن بسیار جدی از طالبان خانه عمل کرد در این مورد شده. فکر میکنه اگه طالبان بار دیگه به این تقاضای پاکستان بی‌اعتنایی کنند چه صورت خواهد گرفت؟ آیا پاکستان عملا وارد عملیات نظامی در افغانستان میشه یا خیر؟
با سلام خدمت شما و بیندهای تلویزیون شما، بدون شک ببینید پاکستانی ها نه تنها که وارد اقدام نظامی می شوند بلکه پاکستانی ها وارد اقدام نظامی شدند و تا این حال چندین حملات بر خاک افغانستان بر تمامیت ارضی افغانستان را در نظر نگرفته انجام دادند. و ببینید این بحثی که وزیر داخلی پاکستان آقای محسن نقوی کرده، طالبان از بعد به رفتن عمران خان از قدرت تا حال توسط ارتش، توسط علمای سرشناس پاکستانی که بالای طالبان نفوذ داشتن، تا دستگاه دیپلماسی پاکستان، تا نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان بارها این تقاضا را کردن. حتی وزیرانی از کابینه ایالتی بلوچستان علیه طالبان بسیار به شدت تاختن که اراضی افغانستان را در مخالفت با تفاهم نامه دوحه که با آمریکایی‌ها داشتن توسط پی تی پی جریان مسلح مخالف دولت پاکستان استفاده میشه و این خاک افغانستان طالبان هستن که از اونها جلوگیری نمیکنن. اگر بدون شک طالبان از همون دوره آغاز فعالیت دفتر دوحه یک مقدار فاصله گرفته بودن از پاکستان تا اینکه اینا خودشان مستقیما در بازی های سیاسی دنیا داخل شدن، حالا جریان پی تی پی که متشکل از 7 حزب تندروی پاکستانی هست، تنها پی تی پی نیست اینجا، تحریک حرکت المجاهدین است، حرکت الانصار است، حرکت الجهاد الاسلامی است، جیش محمد است، و پی تی پی و تحریک نفاذ شریعت است. اینا در مجموع تعدادی هستند که ائتلاف کردن و در این ائتلاف پی تی پی با وجود آمده و اینا علیه پاکستان جنگ می کنند و در جنگ و مسلحانه علیه حکومت پاکستان قرار دارند.
بله، خب به نظر میرسه که موجودیت گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و وقوع عملات به پاکستان به یکی از نقطه های عمده تیرگی روابط در بین پاکستان و طالبان بیانجامه. فکر میکنین که اگر طالبان با حکومت پاکستان همکاری نکنن، پاکستان حمایت از حکومت طالبان را از او دست خواهد کشید؟
خب در ظاهر آنچه که معلوم می شود فعلا دستگاه دیپلماسی پاکستان از طالبان حمایت نمی کنه و در هر میزی هم که طالبان پاکستانی ها حضور پیدا می کنند به نحوی از آنها از عملکرد طالبان افغانستان مبنی بر عدم جلوگیری فعالیت های تی تی پی در افغانستان علیه منافع پاکستان شکایت می کنند. حتی دستگاه استخباراتی پاکستان در روزهای اخیر تلاش ها را با کشورهای منطقه شروع کرده، دید و واجد های را در دوشنبه و انقره و دبی و دیگر کشورهای منطقه با تعدادی از مردم های مخالف طالبان داشتن و اینا بدون شک حالا آنچه به ظاهر معلوم می شود از طالبان ناراض هستند و حمایت نمی کنند و برای از اینکه منافع پاکستان را طالبان در نظر نگرفته و تی پی پی از فعالیت در خاک افغانستان علیه پاکستان دست بر نداشته، علاوه با او با حملاتی بسیار مختلفی در جای مختلف بله. پاکستان برای ارتش پاکستانی ادامه میده و هنوز هم که امروز از دیروز تا به حال دومین حمله است که تیپ علیه پاکستان انجام داده.
بله، خب گرچه طالبان مکررن هر باری که پاکستانی نظریه را ابراز داشته میگن که رهبرای گروه تحریک طالبان در افغانستان، طالبان پاکستان در افغانستان نیستن، ولی گزارش ها مبنی بر حضور گروه در افغانستان وجود داره و مقامات پاکستانی در حمله هوایی در ماه مارس در ولایت پکتیکا یکی از قمندان های ارشد گروه را به نام عبدالله کشتن. سوال در اینجاست که طالبان روابطی را که با حکومت پاکستان دارن تا روابطی را که با گروه تحریک طالبان و پاکستان دارن کدام را ارجحیت خواهند داد؟ به نظر شما چرا پاکستان از یک کشور بزرگ حامی مثل پاکستان ممکن آماده است که برای گروه تحریک طالبان پاکستان بگذره و اگر این کار را بکنه یا به نفع طالبان خواهد بود یا به ضررشان؟
ببینین طالبان در گذشته ها با یک دستگاه دیپلماسی پاکستان از اونها حمایت میکرد، اما امروز طالبان خودشون به عنوان یک بازیگر در منطقه تبدیل شدن. حالا قدرت های بزرگ جهانی، حالا مثال چین، ایالات متحده آمریکا و روس ها و حتی ایران با طالبان مستقیم وارد معامله هستن و بازیگر سیاسی در داخل جغرافیای افغانستان با اون حاکمیت مطلق طالبان را میدانند و بدون شک طالبان البته 20 سال پی 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 اینها را پناه داده و در کنار طالبان علیه ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان و اردوی ملی افغانستان جنگ کردن. امروز حالا ملا عمر که با یک اسامه بن لادن افغانستان و قدرتش را همه را از دست داد. اینا نمیتونن حداقل کسانی که اینا را 20 سال پناهگاه دادن و در کنارشان جنگیدن و امو اصول و مبانی دینی که طالبان بر اون باور برایشان اجازه نمی‌داد تا از طالبان پاکستانی دست بردارن. از سوی دیگر وضعیت بحران اقتصادی سیاسی و نظامی آمریکا طالبان را واداشت است که در پاکستان در موقعی نیست که از طالبان بتوانند حمایت بکنند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و